این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزانی که به مجله شبانگاهی رادیو فردا پیوسته اید. عزیزان در هر کنج و کنار ایران که هستید و در هر کنج و کنار جهان که هستید، به شما خوش آمد میگیم. سه‌شنبه ششم مهر ماه 1400 برابر با 28 ماه سپتامبر سال 2021 میلادی است. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی خواهم کرد با آنچه که همکارانم هم براتون تدارک دیدن. اجازه بدید که با نخستین اونها امیر پوریا آغاز کنیم و با آن چیزی که همیشه در صفحه مقدمه، تازه ترین خبرها.
ممنونم از الهی روانشاد و سلام به مخاطبان رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در شبانه روز گذشته بیش از 10700 بیمار مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شدند و در همین مدت نیز 239 بیمار جان خود را از دست دادند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت که البته مورد تایید منابع مستقل نیست، مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران به حدود 5,560,000 نفر رسیده و مجموع جانباختگان به حدود 120,000 نفر. در حال حاضر طبق همین آمار اعلام شده 29 شهر ایران در وضعیت قرمز، 224 شهر در وضعیت نارنجی، 165 شهر در وضعیت زرد و 30 شهر در وضعیت آبی شیوع ویروس قرار دارند. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه خواسته آمریکا برای دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مجتمع تسای کرج را مردود و بی‌اعتبار دانست. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما او در مسکو گفت واشنگتن در جایگاهی نیست که در زمینه نحوه همکاری ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار نظر کند. محمد اسلامی از آژانس هم انتقاد کرده که به گفته او تحت فشار آمریکا و اسرائیل برخورد سیاسی را جایگزین همکاری فنی کرده است. روز گذشته آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش اعلام کرد ایران مانع تعویض کارت حافظه دوربین های تأسیسات شرکت تکنولوژی سانتریفوژ ایران با اختصار تسا در کرج شده است. به دنبال انتشار این گزارش آمریکا تاکید کرد که ایران باید به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به مجتمع تسای کرج را بدهد یا منتظر عمل متقابل دیپلماتیک طی روزهای آینده در شورای حکام آژانس باشد. در پی شکایت شرکت داناگاز امارات متحده عربی به خاطر لغو یک جانبه قرارداد گازی سال 2001 توسط ایران، دادگاه بین المللی داوری در پاریس شرکت ملی نفت ایران را به پرداخت 607 میلیون و 500 هزار دلار جریمه محکوم کرد. شرکت داناگاز روز سه‌شنبه با اعلام این خبر گفته است این تنها بخشی از جریمه شرکت ملی نفت ایران بابت لغو یک جانبه قرارداد 25 ساله صادرات گاز به امارات موسوم به پرونده کرسنت است. به گفته داناگاز قرار است دادگاه بعدی برای تعیین بخش عمده زیان که مربوط به 16.5 سال بعدی قرارداد 25 ساله می شود در ماه اکتبر سال آینده، یعنی 2022، در پاریس برگزار شود. قرارداد موسوم به کرسنت در سال 2001 و دوران وزارت نفت بیژن زنگنه در دولت دوم محمد خاتمی امضا شد. بر اساس این قرارداد قرار بود از سال 2005 و بعد از کشیدن خط لوله از میدان نفت سلمان در خلیج فارس، مخزن مشترک با ابوظبی، روزانه حدود 14 تا 15 میلیون متر مکعب گاز ترش به امیرنشین شارجه صادر شود. ممنونم که با خبرها همراه بودید. ادامه این مجله خبری رو به همکارم الهه روانشاد می سپارم.
سپاسگزارم از امیر پوریا که خبرها رو به آگاهیمون رسوند و گزیده از آنچه در این مجله خواهید شنید. رفتنشان با هرج و مرج همراه بود، بازگشتشان نیز اکنون با ازدحام و سردرگمی همراه شده است. زائران اربعین و نگرانی مقامات برای انجام تست کرونا هنگام بازگشت و ورود آنها به کشور. بحران آبی در ایران و خشک شدن 5 سد در استان گلستان.
میبینیم که چه مدیران چه کارشناسان وقتی که مثلا فرض کنید ساعت‌ها در استان گلستان خشک میشه دچار تعجب میشن، براشون یک اتفاق عجیبیه. این به نظر من بیشتر شگفت‌آوره، به این دلیل که تمام این اتفاقات تا اندازه زیادی قابل پیش بینیه.
ایران از نحوه و شیوه انتقاد رئیس جمهوری آذربایجان، از مانور نظامی در منطقه و عبور کامیون‌های ایرانی از قره‌باغ اظهار تعجب کرده است. با یک تحلیلگر در این باره گفتگو خواهیم کرد و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. ده‌ها هزار نفر از زائران ایرانی که به رغم توصیه‌های بهداشتی و محدودیت‌ها برای کنترل بیماری کرونا به خاطر مراسم اربعین به عراق سفر کردند، حالا در راه بازگشت به ایران با ازدحام و شلوغی و سردرگمی روبرو شدند. از سوی دیگر، مقامات بهداشتی نگران آلوده بودن این مسافران به ویروس کرونا هستند و توصیه می‌کنند که زائران در مرز ایران و عراق باید تست کرونا بدهند. اما در این مورد هم اختلاف نظر وجود دارد و همچنان نحوه بازگشت این مسافران مشخص نیست. بشنویم از کیانوش فرید از رادیو فردا.
آب دهان مؤمن شفاست. این حرفها را این روزها ما در ویدیوهایی که توسط برخی از زائران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد شنیده ایم. مراسم اربعین امسال زیر سایه کرونا و با همه توصیه‌های کادر درمانی برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار و آنچه گزارش شد آشفتگی، هرج و مرج و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی بود. از مسافران زیادی که بدون فاصله و کیپ تا کیپ با هواپیمای نظامی به عراق سفر کردند تا مسافرانی که به صورت غیر مجاز از طریق مرز زمینی خود را به عراق رساندند و زائرانی که شانه به شانه کنار هم بودند و ده ها نفری که از یک دیوان و یک ظرف غذا استفاده کردند تا کرونا را انکار کنند. و همه اینها در حالی است که وضعیت کرونا در ایران همچنان بحرانی است و برخی از مقامات وزارت بهداشت درباره احتمال شیوع گونه های جدید ویروس و شکلگیری پیک ششم در پاییز امسال هشدار دادند. و حالا همزمان نگرانی هایی از آلوده بودن و ناقل بودن مسافران بازگشتی از عراق شدت گرفته است. وزیر راه و شهرسازی ایران هفته گذشته گفته بود از زائران اربعین فقط تست چشمی گرفته می شود.
در مورد بحث تست کرونا هم توافق شد که در واقع به صورت چشمی و صورت در واقع بدون در واقع PCR وارد ایران شد.
این در حالی است که برای تشخیص مبتلایان به ویروس کرونا تا کنون کسی از چنین تستی صحبت نکرده بود و چنین تستی وجود ندارد. بعد احمد وحیدی وزیر کشور شامگاه یک شنبه 4 مرداد ما اعلام کرد که زائران ایرانی که از مرز هوایی و یا زمینی وارد کشور می شوند باید تست PCR داشته باشند. همزمان غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در خصوص ورود بدون کنترل زائرین اربعین هشدار داد و گفت که در بحث پیاده روی اربعین ضرورت دارد به دقت موضوع بازگشت زائرین و وضعیت سلامت آنها مورد بررسی قرار بگیرد. پیش از این نیز علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت هم در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی از تست رایگان کرونا برای زائران صحبت کرده بود.
بدون استثناء تمام زائرینی که به کشور برمیگردن تست کرونا ازشون صورت میگیره، که این نگرانی که بعضی در جامعه دارن که ممکنه بیماری دوباره در کشور توسط این زائرینی که میرن برگردونده بشه و گسترش پیدا بکنه، برای اینکه این نگرانی هم رفع بشه وزارت بهداشت درمان این پیش بینی رو کرده که به صورت مجانی تمام کسانی که بعد از این سفر به کشور از عراق برمیگردن بدون استثناء تست کرونا ازشون صورت بگیر.
با همه اینها اما هنوز مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی اظهارات زد و نقیصی درباره نحوه آزمایش کرونا از زائران ایرانی بازگشتی از عراق بیان می‌کنند و باعث ایجاد سردرگمی می‌شوند. شهروندان ایرانی در سال‌های گذشته برای حضور در مراسم اربعین با پای پیاده از مرزهای کشور راهی شهرهای مذهبی عراق از جمله کربلا می‌شدند، اما دولت عراق به دلیل شیوع کرونا از سال گذشته محدودیت‌هایی برای ورود شهروندان سایر کشورها از جمله ایران وضع کرد. با وجود اعلام ممنوعیت سفر زمینی به عراق در ایام اربعین، امسال حداقل حدود 8000 نفر در مرز مهران تجمع کردند و بنابر گزارش ها به دلیل هجوم زیاد جمعیت حداقل 40 نفر مجروح به جای ماند و 1 نفر جان خود را از دست داد. به گفته وزیر کشور ایران، در سالهای قبل حتی 3,700,000 زائر ایرانی در کربلا حضور می‌یافتند، اما دولت عراق پس از شیوع بیماری کرونا اعلام کرد که زائر نمی‌پذیرد و امسال نیز صرفاً با سفر هوایی 60,000 زائر ایرانی موافقت کرده بود. مراسم راهپیمایی به مناسبت اربعین در عراق سابقه تاریخی دارد. در ایران اما سالها پیش چنین نبود. علی خامنه‌ای در سال 1394 اهمیت راهپیمایی در عراق به مناسبت اربعین را به اندازه راهپیمایی 22 بهمن و روز قدس دانست و از اهمیت و جایگاه این اتفاق برای جمهوری اسلامی ایران صحبت کرد.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک روز بعد از اسارت رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیف درباره بی‌اعتنایی ایران به هشدارهای باکو در رابطه با ورود کامیون‌های جمهوری اسلامی به قره‌باغ کوهستانی و مانور نظامی ایران در مرزهای مناطق آزاد شده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی شیوه و نحوه بیان الهام علیف را مایه تعجب دونست. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه روز سه‌شنبه گفت در حالی که روابط خوب و محترمانه میان دو کشور وجود دارد و مسیرهای معمول ارتباطات میان دو طرف در بالاترین سطح وجود دارد، بیان و شیوه این بیان را مایه تعجب دانسته بود. با تورج عطابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام همراه هستیم. آقای عطابکی، به شما سلام میکنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و تحلیل شما از صحبتهای سعید خطیبزاده چه میتونه باشه؟
شب شما و شنوندگانتون به آرامی و خوشی. در حقیقت تنش بین جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی در این روزها ابعاد گسترده‌تر و چشمگیرتری گرفته و این به دلیل اینه که واکنش نخست جمهوری اسلامی به رزمایش دوستی برادرانه سه برادری که در قفقاز در آذربایجان جمهوری آذربایجان ما داشتیم، رفته رفته جمهوری اسلامی رو به این اندیشه واداشت که پس این رزمایش چه طرحی برای تغییر جغرافیای سیاسی این منطقه خفته است. بنابراین در واکنش به این طرح به رزمایش خودش دست زد که از سوی جمهوری آذربایجان هم واکنش در حقیقت سختری رو ما شاهد بودیم و اعتراضی به نوعی از سوی رئیس جمهور جمهوری آذربایجان. بنابراین در یک کلام اگر بخوام بگم، این که ابعاد تنش گویا روز به روز و ساعت به ساعت داره بالاتر میره.
آقای عطابکی، روز دوشنبه الهام علیف انتقاد کرده بود از مانور نظامی ایران در مرزهای خود کشور با مناطق آزاد شده بعد از 30 سال. گفته بود چگونه در مدتی که ارمنستان اونجا بود ایران رزمایشی انجام نداده و حالا انجام میده اون رو، و حالا خطیبزاده توجیه میکنه که این یک موضوع حاکمیتی است و برای آرامش و ثبات کل منطقه انجام میشود، و اضافه کرده که البته روشن است که جمهوری اسلامی ایران حضور هرچند نمایشی اسرائیل، البته اون میگه رژیم صهیونیستی، اسرائیل رو در نزدیکی مرزهای خودش تحمل نخواهد کرد و هر اقدامی رو که برای امنیت ملی خودش لازم بدونه انجام میده. یک اینکه حضور نمایشی اسرائیل به چه معناست، و دوم این که اگر این همه احترام متقابل وجود داره چگونه با زبان بی زبانی میگه که این ربطی به شما نداره.
جان نگرانی ایران رو در حقیقت خطیبزاده بیان کرد و اونم اشاره به اسرائیل. این امر پنهانی نیستش که در سالیان پیش آذربایجان جنگ افزارهایی رو از اسرائیل تهیه کرده و ما شاهد در حقیقت به کار بردن این جنگ افزارها در جنگ 44 روزه سال پیش بودیم که منجر به پیروزی بسیار چشمگیر و سریع جمهوری آذربایجان در مقابله با ارمنستان و باز پس گرفتن سرزمین های اشغالی شد. اما همون زمان هم این رپ رو میتونستیم بشنویم که جمهوری اسلامی مدعی بود در کنار خرید این جنگ افزارها مستشاران اسرائیلی هم در آذربایجان حضور دارن و حتی پاره ای از پایوران جمهوری اسلامی اشاره داشتن که شمار این مستشاران بین 500 تا 1000 تن هستش. و البته خب این نگرانی به جد جمهوری اسلامی رو در حقیقت برمی انگیزه و اشاره خطیبزاده در حقیقت به تمام تحولاتی است که از این رو به حضور مستشاران اسرائیل و در حقیقت رابطه تنگاتنگ امنیتی و نظامی جمهوری آذربایجان با دولت اسرائیل برمی گرده.
آقای عطابکی، ثانیه های بسیار کوتاهی وقت داریم. آیا با توجه به همه این چیزهایی که شما گفتید، ما شاهد یارگیری تازه‌ای در منطقه خواهیم بود؟ اصلا جناح بندی ها تغییر کرده، چه شده؟
بی تردید ما شاهد یارگیری هایی خواهیم بود. روسیه و ایران خو کرده بودند که جغرافیای سیاسی قفقاز چنین باشه، قفقاز جنوبی، و حالا می دونن حضور ترکیه، حضور پاکستان، حضور اسرائیل در این منطقه این جغرافیای سیاسی رو داره تغییر میده و ابعاد این تغییر میتونه فراتر از قفقاز به آسیای مرکزی هم برسه.
سپاسگزارم از شما. با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در نتیجه خشکسالی‌های متوالی استان گلستان، یکی از خشک‌ترین سال‌های آبی در 50 سال اخیر را پشت سر گذارد و با خشک شدن کامل 5 سد استان، علاوه بر خسارت‌های کشاورزی، تأمین آب شرب مردم استان نیز با مشکل مواجه شده. در این رابطه دیدگاه سام خسروی فرد، اکولوژیست یا همان بومشناس در کانادا را جویا شده‌ایم.
مرتبا درباره مصرف زیاد آب، مدیریت نابجا یا مثلا فرض کنید استفاده بیش از حد آب در کشاورزی یا تغییرات اقلیمی، افزایش دما، کاهش بارندگی صحبت میشه، چه از طرف مدیران چه از طرف کارشناسان. ولی یک نکته کمتر بهش توجه میشه و اون هم فقدان مدیریت حوزه و فقدان آبخیزداری مناسب. به بیان خیلی سریع و ساده اگه بخوام بگم، بعد از ساخت سد باید عملیات آبخیزداری روی شیب‌های منتهی به انجام بشه، به این مفهوم که از ورود خاک و رسوبات سد تا جای ممکن جلوگیری بشه. خب راه‌های متعددی هم برای این کار وجود داره، از جمله این که مثلا فرض کنید کاشت گیاهان هست یا ساخت موانع یا به اصطلاح گابیون در مسیر حرکت روان‌آب‌ها هست که این روان‌آب‌هایی که همراه خودشون خاک رو هم می‌کنن و به دریاچه پشت سد می‌برن. و البته خب خیلی مواقع هم لایروبی هم انجام میشه در همین ارتباط، اما خب طبعا هزینه بیشتری داره. خلاصه اینکه هرچی گل و لای پشت سدها بیشتر بشه و زودتر جمع بشه، عمر سدها هم کوتاه‌تر میشه. این رو اضافه بکنید به مسئله مکانیابی نامناسب سدها و اضافه بکنید به افزایش تخریب جنگل‌ها و مراتع و حضور بیش از 3-4 برابری دام در استان‌های شمالی و اینجا به طور مشخص استان گلستان، همه اینها وقتی که دست به دست هم میده، طبیعیه که عمر سدهای استان گلستان رو کاهش بده و اینکه سدها رو دچار خشکی زودتر از موعد بکنه.
آقای خسروی فرد، در مورد خشک شدن این 5 سد در استان گلستان، خشکسالی دلیل اون اعلام شده، حالا که بسیاری از کارشناسان بجز تغییرات اقلیمی و خشکسالی، ناکارآمدی و نبود شایسته سالاری رو در موضوع بحران آبی ایران برجسته میدونن. آیا شما هم از اون دسته هستید؟
بله، طبیعتاً ببینید مدیریت سرزمین یک مسئله در هم تنیده و پیچیده است که اجراش نیازمند شایستگی است. در نظر داشته باشید طی 20 سال اخیر استان گلستان 13 سال دچار خشکسالی شده بوده و فقط طی سال گذشته حدود 1/3 بارندگی استان نسبت به آمار بلند مدت کاهش داشته، آب‌های زیرزمینی حدود 1/5 کاهش پیدا کرده نسبت به آمار بلند مدت. و به هر حال می‌بینید روش‌هایی هست برای اینکه شما میزان بارندگی رو در سال آینده حدوداً پیش‌بینی میکنید یا در سالهای آینده و افزایش تبخیر رو یا میزان خشکسالی رو حتی تا اندازه زیادی میتونید پیش بینی کنید. در نتیجه بر اساس اون میشه برنامه ریزی کرد و سرزمین رو مدیریت کرد یا میزان آب رو مدیریت کرد، کشاورزی رو محدود کرد و خیلی کارهای دیگه میشه انجام داد. ولی میبینیم که چه مدیران چه کارشناسان وقتی که مثلا فرض کنید صدها در استان گلستان خشک میشه دچار تعجب میشن. براشون یک اتفاق عجیبیه. این به نظر من بیشتر شگفت‌آوره، به این دلیل که تمام این اتفاقات تا اندازه زیادی قابل پیش‌بینیه. یعنی شما میتونید با استفاده از روش‌هایی که وجود داره پیش‌بینی بکنید که چه میزان بارندگی ممکنه در سال آینده داشته باشید، چه میزان خشکسالی میتونه به شما اثر بذاره و بر اساس اون سرزمین رو مدیریت بکنید. ولی خب ظاهراً در ایران این مسائل اونچنان که باید جدی گرفته نمیشه.
آقای خسروی فرد، بحران آبی در ایران در حال حاضر داره کم کم تبدیل به فوق بحران میشه. در خوزستان شاهد اعتراضات وسیع مردم بودیم، آب گلالود میخورن اگر احیانا آب داشته باشن و اعتراضات اونها با سرکوب شدید ماموران روبرو شد. از دیدگاه شما بحران آبی در ایران راهکار عاجلی داره؟
بذارین اینجوری بهتون جواب بدم. شرایط پیش آمده امروز به خاطر این است که یک دوره طولانی در سرزمین مدیریت درستی اعمال نشده. در نتیجه باید یک دوره بگذره و یک زمانی میخواد که دو مرتبه بشه شرایط رو بهسازی کرد یا تغییرات ایجاد داد. راهکارش عاجل نخواهد بود. ممکنه راهکارهای مصنوعی مثل انتقال آب با تانکر وجود داشته باشه، ولی اینا راه چاره نیست. راه چاره برگشتن به محدودیت‌های طبیعت. یعنی ما باید در نظر بگیریم طبیعت در این مورد به خصوص سوال شما میزان آب در دسترس چقدر هست و پیش بینی کنیم در آینده چقدر خواهد بود و بر اساس اون بتونیم که فعالیت‌های خودمون رو تنظیم بکنیم، ممکنه دو برنامه‌های ریاضتی رو اعمال بکنیم، ولی راهکار عاجلی به طور مشخص نخواهد داشت. در نظر داشته باشید، باز من برگردم به صحبت قبلیم درباره پیشبینی مسائل. در سال 1374 موضوع تنش آبی مطرح شده بود از سوی کارشناسان هم خارجی هم داخلی و منظور از تنش آبی این هستش که میزان آب در دسترس برای هر نفر در یک سال از 1700 متر مکعب کمتر بشه. به عبارت دیگه از سال 1374 تا امروز میزان آب در دسترس برای شهروندان به خصوص در خوزستان به مراتب کاهش پیدا کرده و الان از میزان 900 متر مکعب در سال هم کاهش پیدا کرده که وقتی ما به این رقم میرسیم یعنی بحران آب و از این رقم کمتر واقعا من نمیدونم دیگه چه کلمه میشه براش در نظر گرفت و این چیزی نبوده که یک شبه ایجاد بشه. عرضم این استش که شاید بیش از 30 ساله که ما این موضوع رو می‌دونیم ولی براش اقدامی انجام نشده. خب این غیر از فقدان مدیریت و ضعف مدیریت چه عبارت دیگه‌ای میشه براش در نظر گرفت؟
عصام خسروی فرد، بومشناس در کانادا می‌شنیدیم.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داده که آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، وکلای دادگستری ایران همچنان در زندان اوین در بازداشت و بلا تکلیفی هستند. هرانا به وضعیت مهدی محمودیان، فعال سیاسی و مدنی هم اشاره کرده که بیش از 6 هفته پیش همراه وکلایی که پیشتر نامشان ذکر شد در جریان برگزاری نشستی در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت و بابت پرونده پیشین خود به زندان اوین منتقل شدند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی، وکلای دادگستری ایران، پس از گذشت 45 روز از بازداشتشان، همچنان در زندان اوین در وضعیت بلا تکلیفی قرار دارند. مهدی محمودیان، فعال سیاسی و مدنی نیست که در 23 مرداد یک ماه و نیم پیش همراه وکلای نامبرده و شماری دیگر از وکلا و فعالان مدنی از جمله مصطفی نیلی، محمد رضا فقیهی، محمد هادی عرفانیان کاسب و مریم افرافراز و لیلا حیدری در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شد. به گفته وکیلش بابک پاکنیا از بابت پرونده پیشین خود در زندان اوین است. بابک پاکنیا روز شنبه از اجرایی شدن حکم 4 سال حبس مهدی محمودیان اطلاع داد که پیشتر به دلیل امضای بیانیه موسوم به 77 نفر و نیز روشن کردن شمع برای جانباختگان هواپیمای مسافری اوکراینی به حبس محکوم شده بود. وکلای دادگستری و کوشندگان نامبرده نشست 23 مرداد انجمن دفاع از حقوق شهروندی در تهران را برای بررسی طرح شکایت از مقامات جمهوری اسلامی به خاطر قصور و کوتاهی در مقابله با ویروس کرونا برگزار کردند. چند تن از بازداشت شدگان در جلسه بعداً با قرار تأمین آزاد شدند. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری ایران ساکن هلند، به رادیو فردا میگوید:
همکاران شریف این جانب وکلای دادگستری و آقای مهدی محمودیان علارغم این که حاضر به تودیع وثیقه بودن وکیل اونها و خانواده آنها، خواستار و رسماً به مقامات قضایی اعلام کردن حاضر به تودیع وثیقه هستند و وثیقه هم برای اینها در نظر گرفته شده، اما مقام قضایی از پذیرش وثیقه و تودیع آن استنکاف کرده. اینها در حال حاضر در بند عمومی زندان هستند، اما شوربختانه با تودیع وثیقه برای اینها مخالفت شده. حقیقت قضیه این است که هیچ توجیه منطقی، قانونی و عقلانی برای عدم پذیرش وثیقه از سوی مقامات قضایی یا امنیتی ارائه نمیشه و هیچ توضیح قانع کننده‌ای وجود نداره. اما طبق قوانین موجود، خصوصا قانون دادرسی کیفری، به صرف درخواست اعلام آمادگی جهت تودیع وثیقه، مقام قضایی ملزم و مکلف به پذیرش این و نسبت به آزادی اینها بایستی اقدام بکنه. ماندن اینها در زندان، چه بند عمومی باشه چه در سلول انفرادی، علارغم آمادگی جهت تودیع وثیقه، خلاف قانون و در زمره بازداشت غیر قانونی و خودسرانه میتونه قرار بگیرد.
انجمن دفاع از حقوق شهروندی در بیانیه‌ای با غیرقانونی خواندن بازداشت اعضای خود، مهدی محمودیان، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی و محکوم کردن بازداشتشان، آزادی فوری آنان را خواستار شده و اعلام کرده است علیه مقامات مسئول شکایت خواهد کرد. بازداشت شدگان 24 شهریور 2 هفته پیش پس از 1 ماه بی اطلاعی از وضعیتشان در تماس تلفنی با خانواده های خود از انتقالشان به بند عمومی زندان اوین اطلاع دادند. پیش از آن آرش کیخسروی و مصطفی نیلی در سلول های انفرادی بند 241 زندان اوین در حبس بودند. محمد هادی عرفانیان کاسب و لیلا حیدری وکلای دادگستری ساعاتی پس از بازداشت آزاد گردیدند و محمد رضا فقیهی، دیگر وکیل دادگستری، و مریم افرافراز، فعال مدنی، 7 شهریور 2 هفته بعد از بازداشت آزاد شدند. ضمن اینکه گزارش شده بازداشت مریم افرافراز و مصطفی نیلی در حالی صورت گرفته بود که به تازگی دوران قرنطینه ابتلا به کرونا را گذرانده بودند.
جلسه دیگری از دادگاه حمید نوری امروز سه‌شنبه در سوئد برگزار شد. حمید نوری متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته، اتهامی که البته خود او آن را رد می‌کند. روز 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم پایتخت سوئد شد و بلافاصله دستگیر شد. امروز احمد ابراهیمی، یکی از زندانیان پیشین و از شاهدان اعدام‌ها در دهه 60، علیه حمید نوری در دادگاه شهادت داد. همکارم پروانه وحید منش با او گفتگو کرده است.
من امروز مشاهدات خودم رو در اون طول قتل عام توضیح دادم و گفتم که توی جاهایی که من بودم و افرادی که من خودم دیدم که اینا رو بردن، ما رو با هم دیگه بردن، البته خب اونا اعدام شدن و من موندم و وظیفه خودم میدونم که در مورد چگونگی اون روزها برای دادگاه یا مجامع بین المللی هر جا بودم در این مورد توضیح بدم. این یک دادگاهیه که در مورد یکی از افراد این باعث و بانی و عوامل این قتل عام هستش و ما هم هر چقدر که در مورد او میدونستیم و اون چیزایی که در اون موقع شاهد بودیم براشون گفتن.
آیا قضات سوال مشخصی از شما پرسیدن درباره آنچه در اون سالها گذشته و آنچه شما شاهد اون بودید؟
به طور مشخص اونها چیزهایی که پرسیدن میخواستن ببینن که آیا حمید نوری به شخصه در این مورد چقدر همراه بوده و چقدر کار کرده و چه کارهایی میکرده در اون زمانها، که خب من توی بندی بودم که بند هواداران مجاهدین بودم، خودم هم هوادار مجاهدین بودم و هستم و در مورد اونها توضیح دادم و گفتم که چه چیزهایی رو دیدم، چون که یکی از چیزهایی که بسیار برجسته بود این بود که افرادی که هستن اونجا مثلا مشخص بکنن که آیا هنوز هوادار مجاهدین هستن یا نیستن، و اینو با سوالاتی مثل این که اتهام چی هستش، و اگر کسی میگفت من هوادار مجاهدین یا هوادار سازمان، بالاخره اون لفظی که رژیم برای مجاهدین به کار میبره نمیگفت و این باعث میشد که افراد رو اعدام بکنن، و من این رو توضیح دادم اون موقع.
از تجربه خودتون در دادگاه امروز برامون بگید، آیا با حمید نوری رو در رو شدید شما امروز در این دادگاه؟
من به فاصله 2 متری حمید نوری نشسته بودم و اونو از رو در رو میدیدم و هیچ موقع هم تو صورتش نمیخواستم نگاه بکنم، چرا که واقعا کسی که افراد رو در اون روزها اینطوری به دار میآویخت اصلا چهرش ترسناکه. به همین خاطر بله من دیدمش و این رو از گواهی دادم که این خود همون حمید نوری هستش و جزئیاتش رو براشون توضیح دادم.
چقدر فکر میکنید روندی که این دادگاه پیش گرفته برای محاکمه حمید نوری میتونه به روشن شدن زوایای مبهم اتفاقات دهه 60 و علل خصوص سال 67 منجر بشه؟
بله ببینید، این یه کشتاری بوده که 30,000 نفر که خب 90% از هواداران مجاهدین بودن تو این قتل عام اعدام شدن، و به نظر من این یک به قول معروف چشم مردم رو و چشم ایرانیان رو باز میکنه. همونطوری که میدونید سالیان بسیار، من نمیتونم بگم، تو رژیم سعی میکرد که این قتل عام رو مخفی بکنه از مردم، تا اینکه با اون، البته برای مجاهدین به نظر من مخفی نبود، ولی به هر حال این زمانی بیشتر توجهات رو جلب کرد که آقای منتظری با اون مخالفت کرد و جزئیاتش بعداً همچنان که میگذشت بیشتر میشد.
از احمد ابراهیمی، از زندانیان پیشین که امروز در دادگاه حمید نوری شهادت داد میشنیدیم، که در گفتگو بود با همکارم پروانه وحید منش. و اما در حالی که عدم بازگشت تهران به میز مذاکرات احیای برجام از 30 خرداد و عدم دسترسی آژانس به مجتمع هسته‌ای تسای کرج با واکنش‌های بسیاری روبرو شده، آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که ایران باید به آژانس اجازه دسترسی به مجتمع تسای کرج را بدهد یا منتظر واکنش دیپلماتیک متقابل باشد. بشنویم از کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند.
عمل دیپلماتیک در این راستا از نظر قوانین بین الملل از آژانس بین المللی انرژی اتمی شروع میشه، یعنی شورای حکام آژانس، و بعد میتونه به شورای امنیت سازمان ملل متحد کشونده بشه. یعنی به چه صورت؟ به این صورت که آژانس تقاضای دسترسی میکنه به یک سایت هسته‌ای، کشور عضو NPT باید بعد از دریافت تقاضای آژانس برای بازرسی مقدمات این بازرسی رو فراهم بکنه. اگه نکنه این میشه پرونده اکسس دنایال، یعنی خودداری از ارائه دسترسی به آژانس، که یک تخلف بسیار جدیه. خب ممکنه خیلی ها این سوال براشون پیش بیاد که خب ایران ماهات میگه من اجازه دسترسی نمیدم، اجازه دسترسی به دوربین ها رو نمیدم. اون فرق میکرد، اون بازرسی ها زیر پروتکل الحاقی بودن، ایران داشت اونو داوطلبانه در چارچوب برجام اجرا میکرد. خب اینا در چارچوب تخلف برجامی بود که الان دارن سرش چونه میزنن. اما کیس خودداری از ارائه دسترسی زیل NPT یک تخلف مهم دیگریه. این تخلف رو مدیر کل آژانس میتونه گزارش کنه به شورای حکام، همونطور که گفتم، و شورای حکام قطعنامه خودش رو که صادر میکنه هیچ پرونده رو به عنوان تهدید علیه امنیت جهان میفرسته به شورای امنیت. توی شورای امنیت وضعیت ایران الان به این صورته که همین الان هم 6 قطعنامه معلق شده پیشا برجامی در واقع مثل شمشیر داموکلس برای سر ایرانه. یعنی اصلا نیازی به تصمیم گیری و چونه زنی برای یه قطعه جدید نیست، کافی یکی از طرفین مانده در برجام یعنی 4+1 شکایت بکنه تا اون 6 قطعنامه برگردن. این خلاصه کار دیپلماتیکیه که میشه کرد در این راستا. یکی کم شرط برمیگرده به اصول پرستیژای دیپلماتیک. ضرب العجل یک چیزیه که هم برای کشوری که دریافت میکنه از نظر حیثیتی چیز سنگینیه که بهش تن بده، هم اگه ازش خودداری بکنه و به تن دادن بهش برای کشور یا کشور صادر کننده اون وقت سنگینه که عملی انجام ندن. پس ضرب العجل یکی از راههایی که مونده با آخره. ضرب العجل باید پشتش یک ضمانت اجرایی یا تصمیم قوی اجرایی باشه. مثلا بگن اگه شما تا 15 اکتبر برنگردی سر میز مذاکره ما این اقدام مشخص رو علیه شما انجام خواهیم داد، یعنی تصمیمش رو داشته باشن. خب اگر برنگرده این اقدام رو بعد انجام بدن، این کار رو از نظر غربی ها سخت‌تر میکنه. من به این باورم که سرانجام اینها زمانی به سمت صدور ضرب العجل خواهند رفت که واقعا دیگه تصمیم داشته باشن پرونده رو ببرن به شورای امنیت و کلا چشم رو روی برجام ببندن. برای همینه که تا حد زیادی تعارف میکنن نسبت به صدور یک اولتیماتوم این چنینی، چون باید پشتش یک اقدام عملی جدی رو انجام بدن. خب ببینید، اصلا به نظرم صحبتایی که شد در مبنای عمومی این دلالت میکنه بر اقدام نظامی، هرچند که به صراحت گفته نشده اقدام نظامی، اما زیرکانه از تریبون مجمع عمومی به این مسئله اشاره شده که کلمات مانع نمیشه سانتریفیوژ ها بچرخند. برخی کشورها گفته شده که خسته شدن، استرالیا میگه ما خسته نمیشیم و اقدام میکنیم. به نظرم جمهوری اسلامی باید خطر حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات هسته‌ایش رو در این مرحله جدی بگیره. دلیلش هم اینه که اسرائیل به جد بر این باوره که هزینه درگیری با ایران بدون بمب هسته‌ای هر چه که باشه کمتر است از هزینه درگیری با ایران مجهز به بمب هسته‌ای. بنابراین این مسئله ممکنه جدیتی داشته باشه در هیئت حاکمه اسرائیل و اسرائیل از یک طرف دیگه مطمئنه که اگر درگیر بشه با ایران، اگر بمباران کنه تاسیسات هسته‌ای رو، در صورت بالا گرفتن درگیریش غربی‌ها به عنوان متحد 7 دهه‌ای اسرائیل پشت ایران نخواهند ایستاد، بلکه پشت اسرائیل رو خواهند گرفت. بنابراین من فکر می‌کنم که اگر سرویس‌های امنیتی اسرائیل به این نتیجه برسن که ایران در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای است، احتمالاً اقدام اینچنینی خواهند کرد و اسرائیلی‌ها اخیراً دارن هشدارهایی رو در لفافه میدن به خاطر اینکه نمیخوان در به صورت رسمی در مجامع بین المللی یک کشور دیگر رو تهدید بکنن به جنگ. ولی این هشدارها رو به نظرم جمهوری اسلامی باید جدی بگیره.
7 سال پس از صدور رأی دادگاه بین المللی داوری علیه ایران، روز سه‌شنبه شرکت داناگاز از صدور حکم نهایی دادگاه خبر داد که بر اساس آن ایران باید جریمه 607 میلیون دلاری به شرکت داناگاز امارات متحده عربی به دلیل لغو یک جانبه قرارداد گاز میان دو کشور بپردازد. بشنویم از جمشید زند.
شرکت داناگاز روز سه‌شنبه اعلام کرد که جریمه 607 میلیون دلاری تنها بخشی از جریمه شرکت ملی نفت ایران به دلیل لغو قرارداد 25 ساله صادرات گاز به امارات موسوم به پرونده کرسنت است. این مبلغ ضرر مالی 8.5 سال شرکت دانا از فسخ یک جانبه قرارداد توسط ایران را شامل می شود و قرار است دادگاه بعدی برای تعیین بخش عمده ضرر مالی این شرکت که مربوط به 16.5 سال بعدی قرارداد 25 ساله است در ماه اکتبر سال آینده در پاریس برگزار شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که نتیجه داوری درباره زیان 16.5 سال بعدی قرارداد در سال 2023 میلادی اعلام خواهد شد. قرارداد موسوم به کرسنت در سال 2001 یعنی 20 سال پیش در دوران وزارت نفت بیژن زنگنه در دولت دوم محمد خاتمی نهایی شد. بنابر توافق به عمل آمده بین شرکت ملی نفت ایران با شرکت داناگاز قرار بود از سال 2005 و بعد از کشیده شدن خط لوله از میدان نفت سلمان در خلیج فارس که مخزن مشترک با ابوظبی است، روزانه حدود 14 تا 15 میلیون متر مکعب گاز ترش به امیرنشین شارجه صادر شود. اجرای این قرارداد با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد متوقف شد. محمد رضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات که بعداً در دولت دهم معاون اول محمود احمدی نژاد شد، در آن زمان گفته بود این قرارداد 20 میلیارد دلار به ایران ضرر می‌زند، زیرا به گفته او بهای گاز صادراتی بسیار پایین در نظر گرفته شده بود. امارات متحده عربی در سال 2009 علیه ایران به دیوان داوری بین‌المللی شکایت کرد و در سال 2014 رأی ابتدایی این دادگاه به نفع امارات صادر شد. هنوز دقیقاً معلوم نیست میزان خسارتی که شرکت داناگاز برای 16.5 سال بعدی قرارداد در نظر گرفته چه میزان است، اما در سال 2014 و همزمان با رأی ابتدایی دادگاه بین‌المللی به نفع امارات، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت از محکومیت 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت خبر داده بود، موضوعی که وزارت نفت ایران به سرعت آن را رد کرد و گفت پرونده فعلا در دست بررسی است. مقامات ایران تا کنون به این حکم دادگاه برای پرداخت جریمه 607 میلیون دلاری واکنش نشان ندادند. ایران طی سالهای گذشته در دو پرونده دیگر مناقشه گازی نیز در دادگاه‌های بین‌المللی جریمه شده که یکی از آنها جریمه 1 میلیارد و 900 میلیون دلاری در سال 2017 به خاطر گرانفروشی گاز به ترکیه بود و دیگری جریمه 2 میلیارد دلاری در سال گذشته به خاطر تأخیر در پرداخت پول گاز وارداتی از ترکمنستان.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
آسوشیتد پرس به نقل از دو مقام عراقی که نامی از آنها برده نشده خبر داده که اولین دور مذاکرات تهران و ریاض پس از آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی در بغداد برگزار شده است. همکارم رضا ولیزاده گزارش می دهد.
یک مقام عراقی به خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید در ملاقاتی که هفته گذشته برگزار شد، مذاکرات در مورد طرحی که ایران و عربستان قبلا در مورد آن توافق کرده بودند از جمله گشایش نمایندگی‌های دیپلماتیک دو طرف ادامه یافته است. این مقام عراقی که حاضر نشد نامش در گزارش قید شود، گفته است که مذاکرات هفته گذشته میان ایران و عربستان سعودی در سطح وزیران نبود، ولی آن را در مجموع مثبت ارزیابی کرد. دولت عراق طی سال جاری در میانجیگری بین ایران و عربستان سعودی نقش فعالی ایفا کرده است. از اولین دور مذاکرات مستقیم بین تهران و ریاض که ماه آوریل امسال حدود 6 ماه پیش برگزار شد، بغداد میزبان چندین دور گفتگو بین مقام‌های تهران و ریاض بوده است. کارشناسان معتقدند که همزمان با بنبست در جنگ یمن و روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که طرفدار کاهش تنش‌های منطقه است، حکومت عربستان در پی پایان دادن به این جنگ و حضور نظامی خود در یمن است. همچنین از زمان آغاز ریاست جمهوری جو بایدن، آمریکا حضور نظامی خود در عربستان را کاهش داده است. در آخرین مورد 20 شهریور ماه واشنگتن سامانه‌های پیشرفته دفاع موشکی خود از عربستان را خارج کرد. از دیگر سو ایران نیز ظاهراً به این نتیجه رسیده است که کاهش تنش با ریاض، یکی از مهمترین متحدان آمریکا در منطقه، میتواند به مذاکرات مربوط به احیای برجام با واشنگتن و سایر قدرت‌های جهانی کمک کند. در یک نشست منطقه‌ای که ماه گذشته به دعوت دولت عراق در بغداد برگزار شد، علاوه بر تعدادی از رهبران و مقام‌های ارشد کشورهای عربی، وزیران خارجه ایران و عربستان نیز در آن شرکت کردند. هدف این نشست کاهش درگیری و تنش‌های منطقه‌ای بود و نقش دولت عراق به عنوان یک میانجی فعال را تثبیت کرد. هنوز مشخص نیست که مذاکرات هفته گذشته بین مقام‌های ایرانی و سعودی چه دستاوردی داشته است. مناسبات رسمی تهران و ریاض در سال 2016 در پی حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران که در واکنش به اعدام شیخ نمر باقر النمر، روحانی شیعه توسط حکومت عربستان سعودی رویداد قطع شد. دو کشور علاوه بر حمایت از گروه‌های رقیب در جنگ یمن، در عرصه‌های دیگری نظیر سیاست داخلی لبنان و جنگ داخلی سوریه نیز در برابر یکدیگر قرار دارند.
از رضا ولیزاده می‌شنیدیم. و ما عزیزان، شما می‌تونید آخرین اخبار رو در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. آخرین اخبار هر لحظه به روز میشه و تازه‌ترین‌ها رو شما می‌تونید اونجا پیدا کنید. radiofarda.com همیشه در اختیار شماست. ضمن این که میتونید مجله های ما رو اگر از دست دادید اونجا بشنوید و حتی بخش های کوتاه خبری رو، و همچنین میتونید دیدگاهاتون رو در مورد مسائل مختلف روز یا هرچی که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. راهش اینه: صدای خودتون رو به 00420221122113 بسپارید و منتظر بمونید تا رادیو فردا اون رو به گوش میلیون ها شنوندش در گوشه و کنار ایران و جهان برسونه. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. خدا نگهداره تک تک شما.